بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، صحبت در این بود که در مفهوم غیبت آیا قصد انتقاص نیز شرط است ام لا؟ ممکنه آدم سر کسی را فاش کنه و بگوید اما قصد انتقاص نداره. مرحوم شهید ثانی عرض کردیم که در تفسیر غیبت شاهد کرده این جمله را و قصد انتقاص را در کشف الریبه آورده و از کلمات بعض لغویین هم همین بر میاد. گفتن اقتابه و ایعابه، یعنی ای در مقام عیب جستن دیگری است، که همون معنی انتقاص باشه. ولی مرحوم استاد خویی می‌فرمایند به این که اون چه که معیار است در غیبت به حسب روایات عبارت از اضاعه سر، امر پنهانی که کسی انجام داده ما او را علنی کنیم و این را واگو کنیم پیش دیگران، این معنی غیبت و دارای حرمت. روایات زیادی هم که حالا من در همین نوشتار یادداشت کردم که حتما مطالعه خواهید فرمود، امام علیه السلام هر گونه ذکر عیبی که موجب برای اشاعه و موجب برای حدک سر کسی بشه مصداق آیه شریفه قرار داده: ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه. البته محبت اشاعه فاحشه، کسی دوست داره که فاحشه در بین مردم شایع بشه، این غیر از ذکر فقط فاحشه است. حالا یک کسی فرض کنی نعوذ بالله زنا کرده، ما مطلع شدیم، میایم به جناب عالی میگیم فلانی فلان عمل زشتی را انجام داد، این محبت اشاعه فاحشه نیست. خیلی من ناراحتم از اینکه این فاحشه در بین مردم شایع بشه، و اصلا دخلی هم به محبت این کار نداره، بلکه من بسیار هم متنفرم، من غیبت کننده متنفر از اشاعه فحشا هستم. اما نه در یه روایت، در متعدد از روایات، همین که کسی سر کسی را اشتر بین بگذاره، عملی که از کسی صادر شده در بین مردم واگو کنه، امام علیه السلام اینها را مصداق آیه شریفه قرار داده در صحیحه عبدالله ابن سنان و همچنین روایت محمد ابن فضیل که در نوشتار به اینها اشاره شده. همین واگو کردن کار زشت دیگری را امام علیه السلام مصداق آیه شریفه قرار داده. خب معلوم امام اعلم به تفسیر قرآن و او اعلم به اینکه مراد از آیه شریفه چیه. همین که کسی سر دیگری را واگو کنه، امام او را در مصادیق آیه شریفه قرار داده. در سوره که در هیچ یک از اینها نه محبت اشاعه فاحشه وجود داره، بسیاری از تطبیقاتی که امام معصوم کرده، و نه هم این که اطلاق روایت اسمی از این که قصد انتقاص داشته باشه نیامده. گاه گفته می شود که خب نفس ذکر عیب و ذکر نقص لامحاله مقارن با قصد انتقاص هم هست. همین که ما میگیم فلانی مثلا زخم در بدنشه، فلانی آدمی نیست که عادل باشه، این معناش اینه که پس ما قصد انتقاص هم داریم. این را گفتن خیر ملازمه نداره و الا لازم میاد که همون گفتن ذکر العیب به قصد الانتقاص کلمه قصد الانتقاصش لغو باشه، چون اگه بنا شد که هر ذکر عیبی و هر ذکر نقصی ملازمه با قصد انتقاص باشه دیگه، پس بنابر این اضافه کردن این که الغیبتو ذکر و عیب الغیر یا ذکر ما ستره الله به قصد الانتقاص دیگه لغوه، و برای اینکه لغو نباشه معنیش این که این یه قید زائدیه، مرحمت کنم یه قید زائدیست. بعد بنابر این اطلاق تعداد زیادی از روایاتی که حالا در نوشتار هم بهش اشاره کردم، اسمی از اینکه قصد انتقاص هم در مفهوم غیبت شرط است ابدا نیامده. حالا چه شده که مرحوم شهید ثانی با مقام عظمتی که برای ایشون قائلیم این قید قصد و انتقاص را آورده؟ مرحوم امام خمینی در 3-4 صفحه اصرار دارن برای اینکه قصد انتقاص در مفهوم غیبت شرطه، ولی اون چی که ایشون از ادله ذکر میکنه و میگه مثلا ملازمه است بین اینکه اگر شیئی را بگی که طرف مکروهشه یا جهر به سوء من القول، میگه تمام اینها ملازمه داره با اینکه گوینده هم قصد انتقاص داشته باشه. یعنی ایشون میخوان ادعا بفرماین که اگر معنای غیبت ذکر که اکهاف به ما لو سمعه لساعه یا ذکر که اخاک به ما یکره، میگه خب اگر یا چیزی شما در حق دیگری بگی که او خوش نداشته باشه و از او کراهت داره، این ملازمه داره با اینکه حتما قصد انتقاص چون داری او خوشش نمیاد و او از این عمل کراهت داره. نه ابدا که این ملازمه ای نیست. نه شما در ترس کنم در خفا یک کار زشتی انجام دادی، من هم آمده ام و این کار زشت شما را به دیگران واگو کردم، قصد انتقاص هم نداشتم، فقط حالا برای اینکه خوش خبر باشم مجلس گرم کنم آمدم این حرف زدم. بنابراین چین ملازمه ای نیست که مرحوم امام اصرار دارن که معنای این که غیبت ذکر و که اخاک به ما یکره این معناش ملازمه داره با قصد انتقاص. نه لیکن به حرمت اجازه فرمید، حرمت یه بحثی میخواییم مفهوم غیبت میگیم. نه میگم به اینکه جناب عالی به قول خودتون این آقا میتونه سبر زخمش رو معالجه کنه با یک دارویی نکرده، شما هم میگه فلانی زخمی در بدنشه قصد انتقاص رو هم نداری، این در کجای وارد شده در تفسیر غیبت یا در آفرین ازائه ما ستره الله است؟ یعنی زخمی در بدن اوست که مستوره و شما آمدین را واگو میکنید، این میشود معنای غیبت. قصد انتقاص از کجا درآمد که شما هم حتما در مقام این هستی که طرف را تنقیص کنی و آبروی طرف را ببری. حالا اجازه بدی؟ حالا اجازه بفرمایید. عرض میکنم به این که مسئله اینه که میخوام بگیم آیا در مفهوم غیبتی که گفته ذکر که اخاک به ما لو سمعه لساعه، یا ذکر که اخاک به ما یکره، یا فرمود الغیبتو اضاعت ما ستره الله، آخه کجایی که از اینها داره که به قصد انتقاص هم باشه؟ این قصد انتقاص رو استاد خمینی رضوان الله علیه میخواد بگوید که معمولا ملازم است بین ذکر عیب با قصد انتقاص. آیا براستی ملازمه؟ گاهی اینطور هست، اما ملازمه نیست بین این که هرگاه انسان عیب کسی را بگوید حتما قصد انتقاص را هم داشته باشه. برای این اساس بله، ببینید باز مرحوم شیخ زیبا بحث کرده، میگه منافاتی نداره که قصد انتقاص دخیل نباشه در مفهوم غیبت، و در این حال اگر آمد کسی به قصد انتقاص هم نگفت بگیم ولو غیبت هم نباشه حرامه. آخه مسئله فرق میکنه بین این که میخوایم بگیم این در معنای غیبت دخیله یا نه میگیم در حرمت دخیله. مرحوم امام خمینی زیاد تمسک میکنه به ادله ای که ذکر هر گونه عیب و ازای ستر در پیشگاه خدا عقاب داره، و اول خطا خطبتن خطاها خطاها فی جهنم، همون که در روایت وارد شده. اما این منافات نداره که ازای ستر حرام باشه و ولو این که طرف قصد انتقاص نداشته باشه. پس مسئله فرق میکنه. ما میگیم که غیبت مطلقا حرامه، چه قصد انتقاص داشته باشه چه قصد انتقاص نداشته باشه. و شما هر چه دلیل بیاری به اینکه حرامه پس قصد انتقاص چه ملازمی داره بین اینکه چون حرامه پس حتما قصد انتقاص هم داشته باشه؟ نه، ولو این که قصد انتقاص نداشته باشه، اما ای مسلمان حب تو رو دهنت را ببند، انقدر اسرار مردم مروت مردم کرامت مؤمن را نزد دیگران ضایع نکن. کجا؟ ها ها، حالا عرض میکنم همین. اون وقت عرض کنم حضورتون که مرحوم امام تقریبا روی همین تکیه میکنه، میگه خب بسیاری از ذکر عیب ها مسلما حرام نیست، مثل این که فرض کنی کسی میری پیش دکتر شرح حال برادرش را که بیماره میده، یک ذکرهای عمومی میکنه که خوشایند نیست، میگه این چون مسلما حرام نیست پس معلوم میشود که غیبت هم نیست، حالا که غیبت نیست پس معلوم میشه که در معنای غیبت قصد انتقاص شرط شده. خود در جواب بهشون عرض میکنیم که آقا مانعی نداره، به قول مرحوم استاد خویی، نه به قول شیخ، شیخ میفرمایند به این که بله ذکر عیوب دو قسمه، تارتن ذکر عیوب به قصد انتقاصه، تارتن ذکر عیوب به قصد انتقاص نیست. شاید مرحوم شهید میخواد بگوید در آن مواردی که قصد انتقاص حرام نیست، مثل مواردی که عیب ظاهره، یا مثل مواردی که عیب برای دکتر و پزشک ذکر میشه، یا مثل مواردی که عبدی را که دارای عیبه با عیوب عبد را ذکر میکنه، میگه خب این عیوب همه کشف ما ستره الله است، اما این گونه عیوب از حرمت غیبت قطعا منصرفه. شاید شهید رحمت الله علیه که آمده قصد انتقاص را اعتبار کرده، میخواد بگوید در این سنخ و عیوبی که ذکر اونها جائزه، اگر اینها را به قصد انتقاص بگوید این حرامه. خب این حرف قشنگیه که بیم بگیم آه مثلا عیوبی که باید به پزشک گفت تا بیمار را معالجه کنه، اگر این عیوب را به قصد انتقاص بگه حرامه، اگر به قصد انتقاص نگوید حرام نیست. این دلیل نمیشه که در مفهوم غیبت قصد انتقاص معتبر باشه. بله اضاعه سر همه جا حرامه، منتها موارد استثناء داره. یکی از موارد استثناءش مثلا غیب ظاهره یا عیبی است که مبایع برای جاریه یا عبد خودش میگه، یا عیبی که شخص برای معالجه بیمار نزد طبیب میگه. بنابراین علاوه بر این که دو روز هم عرض کردم این همه سر بی صاحب تراشیدن لازم نیست، به فرض بگیم قصد انتقاص شرط نباشه در غیبت، خب میدونم بالاخره اضاعه سر مؤمن به حد که مروت مؤمن حرامه. حالا چه میخواد اسمش غیبت باشه و قصد انتقاص نداشته باشه، بگیم اسمش غیبته؟ یا اگر هم قرش صدق غیبت نکنه، باز هم مسلماً به ادله دیگری که در همین نوشتار نشتیم حرامه. لذا بی خود اینقدر اصرار در این که آیا قصد انتقاص در مفهوم غیبت شرط است ام لا، چندون ثمره عملی برش بار نمیشه. مسئله دیگر این است که آیا اگر کسی حدیث نص میکنه عیب دیگری را، شب خوابیده هی میشینه یادش میاد که این رفیقش چه کارهای زشتی کرده، هی با خودش حدیث نص میکنه که فردا مثلا با او محاجه کنه، اما آیا شبانگاه که با خودش حدیث نص میکنه و ذکر میکنه عیب طرف را در پیش خودش و یادآوری میکنه، این غیبت به نظر شما؟ عجیب، شیخ میفرماید که کثیری قائل شده اند که ذکر عیب عند النفس هم حرامه، و بعد میگه از بعض معاصرین نسبت به کثیری داده اند، که شاید مرادشون صاحب جواهر بشه، نشد به مراجعه کنم. ولی خب مسلمه، این تشبیه کردن مرحوم امام امین احتمال میده، میگه تشبیه شده است این ذکر حدیث نفس به ذکر الله، همون طوری که ذکر الله حسن علی کل حال، یا همون طوری که فرسال کرد که آقا مقصود گفتن تسبیح سبحان الله و لا اله الا الله فرمود، نه مقصود حضور خدا عند النفس. پس ذکر در مورد ذکر الله به معنی به یاد خدا بودن و خداوند را حاضر ناظر قرار دادنه. پس در تفسیر غیبت هم که گفته ذکر رو که اخاک به ما یکره، بیایم بگیم ذکر اینجا هم به این معناست، یعنی ولو در ذهن خودش یادآوری میکنه، ولو حدیث نفس میکنه، اینم ذکر که اخاک به ما لو سمعه لساعه. اما این خیلی عجیبه، حالا کسی پیش خودش حدیث نفس میکنه بدی دیگری را، یا یادش میاد از زخمی که در بدن بچش برادرشه، اینا بیایم بگیم غیبته. قطعا اینها منصرف است با توجه به اون همه ادله ای که فرموده اضاعه سر حرامه، گفتن سر مردم ها روی مردم بردن حرام ازائه ما ستره الله، اینا اصلا هیچ وقت شامل نمیشه حدیث نفس را که کسی پیش خودش این حرف را بزنه. منتها مرحوم امام میگه شامل میشه، غیبت هست اما حرمت منصرف از این انگونه ذکره. ولی بنده عرض میکنم اصلا اینها غیبت نیست، چون غیبت عبارت از این که پیش دیگری آبروی کسی را بردن. پیش ذکر رو که اخاک به ما لو سمعه لساعه، شما پیش خودت حدیث نصر میکنی که نمیشه جلوی کسی را گرفت که در ذهن خودشان خطور نکنه کاری را. لذا این احتمال انصافاً احتمال بعیده، اصلا بدون اینکه ذکر کنیم طرف، یعنی بدون اینکه واگو کردن پیش دیگران بیم بگیم این هم غیبت است، کلا. معلومه که وقتی میگی به این که کشف ما ستره الله، شما در ذهن خودت بیدارین کشف ما ستره اللهه. حدیثی که لو سمعه لساعه، بله، یعنی شما پیش خودت هم حدیث نفس کنید او بدش میاد همچی؟ نه، کجاش بدش میاد؟ نه، شب و روز آدم دنبال مردم فکر میکنه که من فکر کردن که بنا نیست. از کنم حضور که نیت و سوء لا تقتب. به محضرتون عرض میشه که مسئله دیگر، آیا شرط هست که شخص معینی باشه یا اینکه اگر کلیم بگیم حرام غیبته؟ میگیم یه آدم بخیلی آمدن روز پیش من، اما کی آدم بخیل مشخص نیست. یه آدم بی پدر بی مادری امروز از ما گذشت، آیا این مثلا غیبته؟ گفته شده است که باز منصرف از ادله به قرینه این که اضاعه سر رو آبروی طرف بردن و حد که مؤمن بودن و اینها اقتضا میکنه که طرف شخص معلوم و معینی باشه، و الا یک شخص نامعین و نامعلوم اصلا این کراهت هم نداره. فرض کنید یک کسی بنده شما از من گذشتی، تو تا فوش به من دادی یا باشو گذشتی، اما من میگم در نیان جمعی میگم آیه آقای از من گذشت و به من فوش داد، اما بعد به گوشم میرسه میگه اسم بود، میگه نه، اونم اصلا کراهتش نمیاد، ناراحت نمیشه، میگه اسم منه که نبرده، منه که معین نکرده. اصلا لو سمعه لساعه، اگر بشنود ناراحت بشه بدش بیاد، این منصرف است به این که شخص خاصی ادش اسم برده بشه. و الا اگر یک فرد مجهولیه و مشخص نیست، من میگم یه آدمی امروز زنا کرده، اما این آدم کیه مشخص نیست، این گونه معمولا منصرف ادله از ذکر این. آری، اگر فرض کردیم که منحصر بین دو سه نفر باشه، مثل که بگم بین که آقا از این سه نفر یکی امروز زنا کرد، خب این آیا ما معین نکردیم اما همه این سه نفر بدشون میاد؟ همه این سه نفر چون متهم میشن ناراحتن، آیا این به نظر شما غیبت حساب میشه یا غیبت حساب نمیشه؟ استاد خوبی میگه ولو این سه نفر بدشون بیاد، اینجا ذکر رو که اخاک به ما لو سمعه، یعنی همون آدمی که دارای عیبه او اگر بشنود ناراحت بشه، این غیبته. اما ما اینجا که نگفتیم دارای عیب کیه، کدام یک از این سه نفر زنا کردن. لذا میفهمد که اگر بنا به این طورت باشه که باید همون کسی که ذکر عیبش میشه خود او اگر بشنود بدش بیاد، او باید بدش بیاد، دیگران محصور بودن بین سه نفر، دیگران ولو بعدشون بیاد اثر نداره، چون او فاعل اون دیگران که فاعل کار عیبناک نیستن یا دیگران که دارای عیب نیستن. لذا استاد خویی اصرار دارن و میگوین ولو اینکه محصور بین چند نفر هم باشه، اما مقتضای ادله غیبت اینه که اون کسی که مختابه عیب او ذکر بشه و اضاعه سر اون شخص خاص بشه، ولذا شامل جایی که مردد بین چند نفره نمیشه. آری، اگر به صورت کلی باشه، مثل که میگیم آقا نعوذ بالله مشهدی ها آدم های کذایی هن، این طور اگر بگیم این قیمت همه مشهدی هاست، حالا ولی ما بگیم آقا ما مقصودمون بعضی از مشهدی ها هستن، اما قابل انطباق بر فرد فرد اگر باشه، اینجا غیبت به جای یک نفر غیبت هزاران نفره. پس فرق است بین فرد مردد و از فرد کلی قابل انطباق بر جز جز. گاه مطلب دیگر میفرمایند که حال لازم نیست تصریح به غیبت بشه، گاهی از اوقات به کنایه هم اگر انسان تعریض به یک مسلمانی داشته باشه، اینم غیبت حرامه. او الحمدلله ما که خداوند متعال توفیق داد و غیبت مردم نکردیم و نرفتیم در مجامع فساد، طرف نشسته و شما داری خودتو تبرئه میکنی ولی تعریض به این بیچاره میزنی که رفته در مجلس فساد. شیخ انصاری میفرماید از این قبیله که کسی اگر بگه که هازا مما بدیهی البطلان، حرفی را از صاحب جواهر نقل میکنه، بعد میگه عجب بدیشانه، هازا بدیهی البطلان، این خیلی بدیهی البطلانه، من که زاجوار نفهمیده شیء باطل بدیهی را هم درک نکرده. میفهمن اگر از این سنق تعریض هم باشه، اینها هم بعید نیست و بلکه مصداق حرمته. میگه این مرتبه اینطوری میگه، میگه هازا یلازم و ماه و بدیهی البطلان، یه مرتبه میگه هازا بدیهی البطلان. اگر میگه هازا بدیهی البطلان یعنی این آقا امر بدیهی رو هم درک نکرده، اما یه مرتبه میگه هازا ملازم لما هو بدیهی البطلان، این معنیش که توجه به ملازمه نکرده. برای توجه به ملازمه کثیرا ما اتفاق میفته. حالا به شما بگم یه عالمی که در مثل کتاب جواری فرع فقهی رو منقح میکنه بعد یه حرفی میزنه بعد یه البطلان بگیم غفلت کرده، میگه نفهمیدی این رو دیگه. خب حالا اگر به قول شما رسید به جایی که غفلت باشه که عیب نباشه بله، اما اگر در جایی باشه که تعریض شما معنی عیب باشه، این غیبته. اعوذ الله من هذا از کنن جریمه کثیفه موبقی کبیری. خداوند متعال همه ما را حفظ کنه. آقایان محترم همینطوری که روز اول عرض کردم، بین ما آخونده بدبختی اینه که غیبت زیادتر از دیگرانه، یه عیب بزرگش هم بدتر از اونه که باز ما عیب اخیار را میکنیم. ما معمولا عیب علما را میکنیم، مهمین افتمان متدینین را میکنیم. مواظب حرفمون باشیم، مواظب سخنمون باشیم. بالاخره بنم موضوعی که مفت کلدزی حسنات خودمون را به باد ندیم، سیئات دیگران را داخل در رامه عمل خودمون نکنیم. خداوند متعال ما و شما را از شر شیطان و نفس اماره بسو حفظ کنه، همونطوری که در دعای امروز الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمد كثيرا واعوذ به من شر نفسي ان النفس لاماره بالسوء واعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي. سال نو انشاءالله بر همه شما سال مزید توفیق و سلامت و برکت و سعادت باشه و بر همه دوستان امیر المؤمنین سلام الله علیه و شر دشمنان اسلام و حاویت داعش و امثال ذلک را از براد مسلمین کوتاه کنه و چشم همه ما را به نور جمال مهدی آل محمد منبر بفرماید. من اسألکم الدعا و السلام علیکم و رحمت الله.